بود دنبال آقا و خانم برن راه افتادم. سوار ماشینشون شدم و راه افتادیم. کل راه اصلا با هم حرف نزدن. بالاخره ماشین جلوی خونه کوچیکی وایساد. خانم برن گفت
دوروتی، ما دوروتی رو انتخاب کردیم.
اولش نفهمیدم منظورشون چیه. آقای برن پرسید
از این اسم خوشت میاد؟
خانم برن در ماشین رو باز کرد و گفت
ریمون، مهد رضای خدا، نظرش چه اهمیتی داره؟ دوروتی تمام.
اینطوری شد که اسممو عوض کردن. وارد خونه شدیم. از یه راهروی بزرگ و تاریک رد شدیم. نور از پرده های قلاب بافی شده رد شده بود و کف راه رو شکلای جالبی افتاده بود. کاغذ دیواری ها قرمز بود. خانم برن در اتاقی رو باز کرد. تو اتاق پر آدم بود. دو تا خانم پشت چرخ خیاطی نشسته بودن و با سرعت دوخت و دوز می کردن. اولین باری بود که چرخ خیاطی می دیدم. خانمی با موهای وز قهوه‌ای جلوی مانکنی زانو زده بود. لباس تنش رو پس دوزی می کرد. یه خانم با موهای جو گندمی هم سجاف می دوخت. یه دخترم همسن و سال من بود که کاغذ الگو برش می داد. خانم برن صداش رو صاف کرد و گفت
خب همونطوری که بهتون قول داده بودم براتون کمک آوردم. اسمش دوروتیه. دوروتی به خانم ها سلام کن.
اسم زن موزوزی برنیز، زنای پای چرخ خیاطی جون و سالی و زن موجو گندمی فنی بود. تنها زنی که به هم لبخند زد فنی بود. ماری دختری که همسن و سال بودیم حتی درست نگامم نکرد. خانم برن به ماری گفت کارو به هم یاد بده و از فنی خواست حواسش به همون باشه. همه برگشتن سر کارشون. چند ساعت بعدی رو بدون اینکه چیزی بخورم کار کردم. پارچه ها رو کوک زدم تا بعدن چرخ بشن. زمین رو جارو کردم. سوزن تگردار رو فرو کردم تو بالشتگ. باید میرفتم دستشویی. از ماری پرسیدم دستشویی کجاست؟ فقط گفت تو حیات. اما فنی با هم اومد تا دستشویی نشونم بده. از آشپزخونه جمع و جور خونه رد شدیم تا رسیدیم به حیات. دستشویی داغونی بیرون خونه بود. فنی منتظرم مون تا بیام بیرون. بعد پرسید گشنمه یا نه. روم نمیشد حتی نگاش کنم. با خجالت سرمو تکون دادم. فنی دست کرد تو جیب پیشبندش و یه سیب کوچولوی قرمز درآورد. گرفت سمتم و گفت
خانم برن خیلی به همون غذا نمیده. بین وعده ها در یخچال قفل میکنه، اما من همیشه یه چیزی برای بعدم نگه میدارم.
خجالت میکشیدم سیبو ازش بگیرم، اما اصرار کرد. با سه یا چهار تا گاز سیبو قورت دادم و پرسیدم
چرا ماری ازم خوشش نمیاد؟
چون میترسه جاشو بگیری. خانم برن خیلی خسیسه، احتمالش هست ماری رو بیرون کنه تا تو بدون دستمزد کاراشو بکنی.
تازه اون موقع فهمیدم بردم. تنها کسی که توی کارگاه دستمزد نمیگرفت. برای شام گوشت گوساله آبپز داشتیم با یکم کاهو و لبو کنارش. کاهو و لبو مونده بودن. گوشتم مثل لاستیک سفت شده بود. اما بعد اون همه گشنگی برام بهترین غذای دنیا بود. موقع شام هیچ کس حرف نزد. وقتی غذا تموم شد خانم برن گفت
خب دوروتی، وقتش قوانین خونه رو یاد بگیری. از دستشویی پشت خونه استفاده میکنی. هفته یه بارم توی انباری برات وان آب میذارم تعموم کنی. ساعت 9 وقت خواب و چراغ خاموش میشه. یه تشک کاهی تو کمده که هر شب پهنش میکنی، هر روز صبح قبل اومدن دختر رو جمعش میکنی.
یعنی توی راه رو میخوابم؟
نکنه انتظار داری بیای طبقه بالا پیش ما بخوابی؟ معلومه که تو راه رو میخوابی دختر جون.
بعد شام آقای برن رفت قدم بزنه. منم ظرفا رو شستم و آشپزخونه رو مرتب کردم. دلم میخواست کتابی چیزی داشتم بخونم، ولی اونجا از کتاب خبری نبود. تشکم رو انداختم و رفتم دستشویی. وقتی برگشتم به در یخچال قفل بزرگی زده بودم. چند روز بعد سر صبحونه موضوع مدرسه رو پیش کشیدم، اما خانم برن گفت قرار نیست برم مدرسه.
دوروتی چه توقعاتی داری؟ تازه معلوم نیست اون خراب شده چی یادتون میدن؟
مدرسه خراب شده نیست. قبل اینکه بیام اینجا کلاس چهارم بودم. درس میخوندم و موسیقی یاد میگرفتم. تو گروه کره مدرسه بودم. من مدرسه رو دوست دارم.
تا اون لحظه اونقدر طولانی حرف نزده بودم. خانم برن عصبانی نگام کرد. بعد بشقابمو که هنوز توش غذا بود از جلوم جمع کرد و گفت
دختری گستاخ، دیگه در این مورد چیزی نشنوم.
موضوع مدرسه دیگه مطرح نشد. خونه قوانین زیادی داشت.
معمولاً وقتی قانونی رو میشکستم متوجهشون میشدم. درها همیشه بسته بودن، مگر اینکه کسی میخواست ازشون رد بشه. حق نداشتم توی آشپزخونه بمونم. موقع آشپزی هم اجازه نداشتم کمک کنم. احتمالاً خانم برن میترسید غذا کش برم. غذامون معمولاً کنسرو ماش، سیب زمینی پخته یا سوپ آبکی بود. اونقدر کم بود که همیشه ته دلم ضعف میرفت. مثل فنی هر وقت میشد یه تیکه نون یا سیب برای خودم بر میداشتم. وسط زمستون خانم برن تازه به فکر لباس برای من افتاد. تا اون موقع دو دست لباسی رو که از پرورشگاه آورده بودم میپوشیدم. یه روز چارخونه قهوه‌ای، فرداش سرمه‌ای. اما لباسای نازکی بودن. با خانم برن رفتیم پارچه فروشی. دو جور پارچه ارزون قیمت انتخاب کرد تا برام لباس بدوزه. بعدم از قسمت حراجی فروشگاه برام یه کت خردلی خرید. همون کتی که تو انباری دیدیش. رنگشم افتضاح بود. تازه دو شمارم برام بزرگ بود. ازش متنفر بودم. اما چیزی نگفتم. چون ممکن بود همونم برام نخره. جایزه سکوتم دو تا ژاکت ارزون قیمت دیگه بود. استخونی و آبی نفتی. ژاکت ها هم بزرگ بودن. تا بیشتر بپوشمشون. وقتی لباسا رو پوشیدم و توی آینه نگاه کردم، واقعا دروتی شده بودم. چند هفته گذشت، تو کارگاه مشغول بودیم که یهو خانم برن اومد تو. رنگش پریده بود. فنی بلند شد کمکش کنه. خانم برن اشاره کرد بشینه. بعد آروم و شمرده شمرده گفت که بازار سهام سقوط کرده. گفت ممکنه کارگاه تعطیل بشه. بعد همونطور که با خودش حرف میزد رفت بیرون. من نمیدونستم بازار سهام چیه. فنی گفت یه جای شبیه بانک. بعدها فهمیدم خانواده برن با سقوط سهام تمام سرمایه‌شون از دست دادن. خیلی های دیگه هم به همین سرنوشت دچار شدن. سفارشامون کم و کمتر شد. طوری که تک و توک سفارش جدید بهمون میدادن. زمستون شده بود. هوا خیلی سرد بود. من قبلا سرما رو تجربه کرده بودم، اما این دفعه فرق داشت. انگشتام همش یخ می زدن. یه سر دستامو به هم می مالیدم تا بشه سوزن رو تو دستم نگه دارم. شب کریسمس فنی به هم یه کادوی کوچیک داد. در گوشم گفت بعد کار بازش کنم و بگم از پرورشگاه آوردمش. سری رفتم دستشوی و کادو رو باز کردم. یه جفت دستکش پشمی بود. دستکشا رو روی قلبم فشار دادم. بعد مدت‌ها برای اولین بار بود کسی بهم هدیه میداد. برگشتم تو کارگاه و با همه ی عشقی که داشتم به فنی نگاه کردم. فهمید طاقت نیاوردم و زودتر بازش کردم. چند روز بعد خانم برن جون و سالی رو اخراج کرد. بعدم ماری از پیشمون رفت. دیگه مونده بودیم من و فنی. اما قضیه به همین جا ختم نشد. با فنی تو کارگاه بودم که مرد چاقی اومد تو. از انجمن حمایت از کودکان اومده بود دنبالم. گفت کارای حضانتم خوب پیش نرفته و مجبورن یه جای جدید برام پیدا کنن. خانم برن رفت سمت پنجره و گفت
برای یه خانواده پیدا کردن. خانواده گروتا. تو روستا زندگی میکنن و 4 تا بچه دارن.
بهش نگاه کردم و پرسیدم
شما دیگه منو نمیخواین؟
معلوم بود منو نمیخواستن. من فقط یه نیروی کمکی بودم. تقصیر خودم بود که به اونجا عادت کرده بودم و فکر میکردم خونمه. خانم برن نگام کرد. یهو دستشو گذاشت رو چشاشو در حالی که داد میزد گفت
تو زیاد غذا میخوری. مجبورم کردی در یخچال قفل کنم. کلی لباس برات خریدم اما بازم لباس لازم داری. دیگه نمیتونم.
بعد از کارگاه دوید بیرون. چشمام پر اشک شده بود. احساس کردم آبروم رفته. من شکم و پرخرج نبودم. قبل اومدنم هم در یخچال قفل داشت. فنی گفت
این زن باید خجالت بکشه. بچه پوست و استخونه. خیلی هم حرف گوش کنه. حتی نذاش بره مدرسه.
نگاش کردم. حس قدرشناسیم نسبت به فنی اشکم رو در آورد. نماینده ی حمایت از کودکان گفت
شاید اینطوری بهتر باشه. خانواده گروت خانواده خوبی هن.
فنی گفت
خودشون 4 تا بچه دارن. پنجمی رو میخوان چیکار؟
مرد گفت خانم گروت دوباره بارداره. یه کمک میخواد تا از بچه هاش نگهداری کنه. من یاد کارماین افتادم، یاد میزی، تصویر یه خونه سفید روستایی با گلی مرغ و خروس اومد تو ذهنم. با اشتیاق پرسیدم
کی میبینمشون؟
قرار بود همون موقع راه بیفتیم. فنی کمک کرد چمدونم رو ببندم. دلم نمیخواست پالتوی خردلی رو بردارم، اما فنی گفت هوای روستا سردتر از شهره. سکه یه داچی رو گذاشتم تو کت و دکمش رو بستم. فنی چند تا قرقره، یه بالشتک سوزن و سوزن تگرد و چند تا سوزن برداشت و پیچید لای پارچه سفید و داد دستم. گفتم
براتون دردسر نشه.
خب بذار بشه، اصلا برام مهم نیست.
با خانم برن خداحافظی نکردم، اما خداحافظیم با فنی طولانی شد. چند دقیقه همدیگر رو بغل کردیم و فنی به هم گفت
تو دختر خوبی هستی، نذار کسی چیز دیگه ای بگه.
تو اون لحظه واقعا نمیدونستم کیم، نیو یا دروتی، جفتش یا فقط یه دختر خوب. دوباره فنی رو بغل کردم، بعد با آقای چاقی که اسمش سورنسون بود را افتادم طرف روستا.
ویوین ساکت میشه، مالی فوراً دفترشو میبنده.
پالتو همون پالتوی که...
آره همون پالتوی که گفتم دوستش نداشتم. سکه داچی هم که دیدی.
وای چه جالب، نخو سوزنا.
دقیقاً همونایی بود که فنی بهم داده بود.
مالی دوباره به کیسه نخ و سوزن رو نگاه میکنه. چند تا وسیلهی که فکر میکرد به درد نخورن، حالا معنی جدیدی براش داشتن. ویوین برای نهار دعوتش میکنه. مالی یاد عطر غذای میفته که صبح توی خونه پیچیده بود. اما فکر میکنه اگه تری مجبور بشه سر میز نهار ازش پذیرایی کنه خیلی عصبانی میشه. برای همین یه بهونه میاره و از خونه میزنه بیرون. چند روز بعدی رو هم با فکر ویوین میگذرونه. اونقدر فکرش مشغوله که حتی یادش میره موهاشو آبی کنه. تازه وقتی لوری ازش میپرسه کی موهاشو رنگ میکنه یادش میفته. اما دیگه اصلا براش مهم نیست موهاش چه رنگیه. دیگه اهمیت نمیده مردم نگاش کنن یا نه. لوری اصرار میکنه یه چیز جالب تعریف کنه. مالی تازه میفهمه تا حالا چقدر برای لوری خسته کننده بوده، اما چیزی به ذهنش نمیرسه تعریف کنه. لوری راهنماییش میکنه. از 20 ساعت خدمات اجتماعیش چه خبر؟ مالی هر وقت یاد ویوین میفته بی خودی لبخند میزنه. میگه
خیلی خوبه، انباری رو تمیز میکنیم و کلی چیزای جالب پیدا میکنیم.
مثلا چی؟
یه لحاف خیلی خوشگل، یه سکه، یه کت قدیمی، کلی وسایل خیاطی، یه کتابم کادو گرفتم. ویوین داره داستان زندگیشو برام تعریف میکنه. داستانش خیلی جالبه، ما خیلی شبیه همیم.
جالبه، کنجکاف شدم ببینمش. امیدوارم هفته دیگه هم همینقدر سرحال باشی. شاید خودت ندونی ولی خیلی فرق کردی مالی.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
مالی آخرین کارتون اون روزو می‌بنده و با اشتیاق می‌پرسه
خونه گروتها چطوری بود؟
از وقتی اومده منتظر کارشون تموم بشه. تون تون هر کاری ویوین گفته کرده. سر بیرون انداختن هیچ چیزی هم بحث نکرده. ویوین روی صندلیش میشینه و مالی ضبط صوتش رو روشن میکنه. ویوین با لبخند شروع میکنه.
گروت ها، یه آلونک بیرنگ، یه ایوون درب داغون. همینا بس بود که بخوره تو ذوقم. لبخند رو لبام ماسید.
چی فکر میکردم و چی شد. حس کردم از تو خورد شدم. دوتا بچه تو حیات بازی میکردن. کوچیکتر پشت سگ بینوایی نشسته بود و داد میکشید. دومی هم با چوب زمینو میکند. با اینکه هوا خیلی سرد بود جفتشون پا برهنه بودن. آقای سورنسون به بزرگه گفت مادرش رو صدا کنه، اما پسره که حدوداً 6 سالش بود گفت مادرش خوابه و نباید بیدارش کنه. بعدش هم دیگه به همون محل نذاشت. آقای سورنسون زیر لب گفت حتما یادش رفته قرار ما بیایم. رفت تو و منم دنبالش رفتم. رویاهام با دیدن توی خونه کاملا از بین رفت. اتاق جلویی خالی بود، هیچی نداشت، فقط یه مبل با ابرای بیرون زده گوشه اتاق افتاده بود. خونه تاریک و غم گرفته بود. توی همون تاریکی هم آشپزخونه کثیف و به هم ریختش توی ذوق میزد. یه دختر بچه 3 ساله با لباس پاره توی راهرو راه میرفت. آقای سورنسون چند بار خانم گروت رو صدا زد. بالاخره سماجتش جواب داد و یه صدایی از اتاق پشت سرش گفت:
شما کی هستین؟
سورنسون خودشو معرفی کرد. زن ژولیده از اتاق بیرون اومد. موهاش به هم ریخته و لباساش کثیف و چروکیده بود.
امروز چهارشنبه است.
آقای سورنسون گفت: جمعه. آقای گروت منزلن؟ زن سرشو تکون داد و گفت:
نه نیسته. چیکارش دارین؟ من خیلی خستم.
آقای سورنسون گفت: بله، پیداست که بعد موقع مزاحمتون شدیم. آقای سورنسون میخواست هرچه زودتر منو بذاره و فرار کنه، برای همین رفت سر اصل مطلب. دختری که خواسته بودین. برای اولین بار زن نگام کرد، با همون حالت خوابالودش گفت:
خیلی کوچیکه.
آقای سورنسون گفت: 9 سالشه، مطمئن باشین کمک خوبیه. تنها کاری که باید بکنین تأمین مخارج غذا و لباسشه و یه چیز دیگه. حتما باید بره مدرسه. قبول میکنین؟ همون موقع در باز شد و آقای گروت اومد تو. با صدای بلند گفت:
معلومه که مدرسه میره، چه بخواد چه نخواد.
تنها چیز خوب اون لحظه شنیدن همین جمله بود. بعد کاغذبازی آقای سورنسون رفت. تا رفت خانم گروت دختر کوچولوش انداخت تو بغلم. اسمش نتی بود. یکم تکونش دادم تا گریش بند بیاد. آقای گروت هم جای خوابم رو نشونم داد. وضعیت اتاق واقعا بد بود. 3 تا تشک کثیف بدون ملافه روی زمین پهن بود. 3 تا از بچه ها اونجا می خوابیدن. کاناپه داغون گوشه اتاق هم جای خواب من بود. چند روز بعد فهمیدم اوضاع چقدر خرابه. از برق و آب لوله کشی و وسیله گرمایشی هم خبری نبود. فقط یه شومینه بود که توش هیزومای خیس می‌ریختن. چون هیزومای خیس گرمای بیشتری میداد. یعنی آقای گروت میگفت به صرفه تره. خونه را با شمع روشن میکردن. دستشویی هم توی حیاط پشتی بود. خانم گروت خیلی عجیب بود. دائم میخوابید. مطمئن بودم مریضه، اما نمیدونستم مریضیش چیه. ازش دوری میکردم. کار ساده ای بود، چون نادیدم می گرفت و تمام وقت توی اتاق تاریکش خواب بود. آقای گروت هم عجیب بود. می گفت خونش رو خودش ساخته بوده، با دستای خالی، با شکار غذای خونه رو جور می کرد. دلش نمی خواست برای کسی کار کنه. از کشاورزی هم خوشش نمی اومد. مستقل بود. چند تای مرغ و یه بز پیر توی حیاط داشتن. با تخم مرغ و شیر بز و ماهی و شکارا شکم خانوادش رو سیر می کرد. آقای گروت به هم یاد داد چطور پوست سنجابا رو بکنم و با گوشت شام بپزم. اولش حالم بد شد، اما از گشنگی گوشت سنجابای بدبختم خوردم. هموم بچه ها سخت‌ترین کار دنیا بود. گریه می کردن، از دستم در می رفتن، سر می خوردن، دائم جیغ می کشیدن. هر وقت همومشون می کردم خواب می دیدم بدون جلیقه نجات از کشتی پرت شدم تو دریا. 3 روز بعد اومدنم رفتم مدرسه. یواش از زیر پتو می اومدم بیرون. از حیاط آب می آوردم و روی اجاق گرمش می کردم. دست و صورتم رو با آب می شستم. ناخونامو می سابیدم. موامو با انگشتونه می کردم و محکم می بافتمشون. می خواستم بدون اینکه همون برم تمیز باشم. توی اون خونه همون رفتن مصیبت بود. از ذوق مدرسه با بچه ها مهربون تر شده بودم. هارولد رو بغل میکردم و میچرخوندم. از خوشحالی جیغ میکشیدم. صبحونمون معمولا شیر برنج بود.
بعد صبحونه باید تا پایین رودخونه میرفتم. بعدش میرسیدم به یه سراحی و دهکده رو رد میکردم. ساعت 8:30 میرسیدم سر جاده. اونجا یه آقای به اسم آقای پست منتظرم بود. 8 تا بچه دیگه هم سوار وانت آقای پست میشدن. کلاس درسمون کلبه یه کوچیکی بود که معلممون دم درش وای میساد. یه خانم جوون با پیرهن آبی و شال یاسی رنگ. چشای درشت و لبخند بزرگ داشت. دونه دونه به بچه ها خوش آمد میگفت و به اسم صداشون میکرد. اولین باری که منو دید گفت
تو باید دروتی باشی. میدونستم قراره بیای. اسم من لارسنه.
نه اسمم نیوه.
یعنی اسم مستعار داری؟
نه اسمم نیوه اما اسممو گذاشتن دروتی. گاهی یادم میره اسم جدیدم دروتی شده، چون جای جدیدی که زندگی میکنم هیچ کی اسممو صدا نمیکنه.
اگه بخوای نیو صدات میکنم.
نه مهم نیست، همون دروتی خوبه.
بعد لوسی یکی از بچه های کلاس جامو نشونم داد. رو نیمکت ته کلاس کنار رختکن نشستم. کلاس پر پوسترای الفبا، جدول ضرب و اعداد بود. گوشه کلاس کتابخونه‌ام داشتیم. نفس عمیقی کشیدم تا ریه‌ام با بوی کتاب و چوب پر بشه. شاگردای کلاس 21 نفر بودن. از 6 ساله تا 16 ساله. از نظر درسی خیلی از بقیه عقب نبودم. بعضیاشون هنوز خوندن و نوشتن و کامل یاد نگرفته بودن. خانم لارسن خیلی مهربون بود. همیشه بوی لیمو و وانیل میداد. ازم امتحان گرفت ببینه چقدر خوندن بلدم. بعد امتحانش به هم یه کتاب داد تا بخونم. همون کتابی که بهت دادم، آن شرلی در گرین گیبلز. توی زنگ تفریح با بقیه دخترها بازی کردم. تناب بازی، لیلی، توپ بازی. ساعت 4:30 با وانت آقای پست برمیگشتیم خونه گروت‌ها. تا خونه را از دور می دیدم، غم دنیا می نشست تو دلم. پام نمی رفت سمت خونه. دلم می خواست شبم تو مدرسه بمونم.
مالی از اتوبوس میپره پایین. چند دقیقه که پیاده بره میرسه به خونه ی رالف و دینا. از جلوی مغازه لباس فروشی میگذره. الکی خوشحاله. دستشو میزنه به کولش. ویوین کلی تو ضبط صوت کوچولوش حرف زده. مالی الان میزی، فنی، داچی، آقای گروت، خانم برن رو میشناسه. حالا کلی داستان تو کولش داره. در خونه رو باز میکنه. باد گرمی میپیچه توی گردنش. بوی گوشت سرخ شده میاد. با اینکه گوشت نمیخوره اما بو اشتهاشو تحریک میکنه. فوری میره توی آشپزخونه. دینا گوشت سرخ کرده با پنیر و ماکارونی درست کرده. دهن مالی آب افتاده. دینا و رالف پشت میز نشستن. بشقاباشون هنوز تمیزه. دینا با تحکم میپرسه کجا بودی تا حالا؟
من خب رفته بودم خونه ویوین.
معلومه که توی درد سر افتاده. رالف سرشو بالا نمیاره. با چنگال سس توی بشقابش پخش میکنه. دینا هنوز ناراحته. ساعتو دیدی؟
فکر کنم زمان از دستم در رفت.
موبایل که داری نه؟ همونی که برای اینجور وقت هست. هم ساعت داره، همیشه باش خبر داد.
من فقط معذرت میخوام.
هیچ حرفی جلوی عصبانیت دینا رو نمیگیره. مالی با حسرت به ظرف غذاش نگاه میکنه و میگه
من گشنم نیست.
بعد سری میره توی اتاقش. رالف تا لحظه آخر نگاش نمیکنه. دقت میکنه در رو آروم ببنده. نمیخواد بهونه جدیدی دست دینا بده. گوش نشه اما مهم نیست. خودکارشو بر میداره تا حرفای ویوینو بنویسه. دلش ضعف میره. اهمیت نمیده. ضبط صوتشو در میاره و دکمه پخششو میزنه. فردا با آقای رید کلاس داره. سر کلاس مطالعات اجتماعی یه فیلم راجع به قبیله واباناکی میبینن. تیلور یکی از پسرای کلاس میپرسه
یعنی همیشه همینطوریه؟ یه طرف میبره و یه طرف میبازه؟
آقای رید میگه شاید آدما از اول خلقت به هم ظلم کردن. خب به نظر گروهی که مظلوم واقع شدن باید چیکار کنن؟ تیلور میگه
کاری نمیتونه بکنه، باید با وضعیتش کنار بیاد.
خون مالی به جوش میاد. هرچی نباشه از نسل سرخپوستاست. تازه تو این کلاس فهمیده 400 سال به اجدادش ظلم شده. عهدنامه هایی که بستن و عهدایی که شکستن، بیکاری و استعمار و تبعیض. اون وقت تیلور راحت میگه باید با وضعشون کنار بیان. آخه چطوری کنار بیان؟ مالی دستشو میبره بالا. آقای رید با تعجب بهش اجازه ی حرف زدن میده.
بله مالی.
من یه رگ واباناکی دارم.
سرا بر میگرده سمت مالی. مالی میگه
میخوام بگم اتفاقی که برای سرخپوستای آمریکا افتاده جنگ ناجوانمردانه‌ای بوده. نمیشه همه چیز یه نفر ازش بگیری، هرچی که براش مهمه، هرچی که داره بعد بهش بگی باهاش کنار بیا. این درست نیست.
تیلور چشماشو تاب میده. مگان دختر مطلعه کلاس میگه
راست میگه، مگه میشه یکی موبایل یا لپتاپمونو بدزده بعد پلیس بگه باهاش کنار بیاین؟
بعد با عصبانیت به تیلور نگاه میکنه. یکی از ته کلاس میگه
سرخپوستا فقط میخوان باهاشون منصفانه برخورد بشه.
همه یه کلاس تایید میکنن. مگان بر میگرده سمت مالی و آروم میگه
چه باحال که سرخپوستی. مالی مثل مالی مولاسس.
مالی تمام بعد از ظهر توی انباری ویوین مشغوله. سه تا جعبه رو مرتب میکنه و فهرست چیزایی رو که توشه توی دفترچه مینویسه. هنوز از حرفای تیلور عصبانیه. ویوین هم حوصله نداره حرف بزنه. شاید اینطوری بهتر باشه. مالی زودتر راه میفته و قبل شام میرسه خونه. دیگه نباید دینا رو عصبانی کنه. توی حیات ویوین جک رو میبینه. با شنکش برگای خشک و علفا رو جمع میکنه. مالی میگه
سلام، اینجا چی کار میکنی؟ ویوین گفته بیام حیات رو تمیز کنم، بهم حقوقم میده. چه خوب، پس جفتمون یه جا کار میکنیم. آره خب، با این تفاوت که من واقعا کار میکنم. چی؟ مگه من واقعا کار نمیکنم؟ مامانم میگه اون بالا هیچ فرقی نکرده، چون فقط جعبه ها رو باز میکنم، مرتبش میکنم، بعدم روشون برچسب میزنم تا چیزای توش راحت تر پیدا بشه. راحت تر پیدا بشه؟ اون آتشخالا به درد کی میخوره آخه؟ ببین تو با این کارات فقط ویوینو خسته میکنی، مامانم نگرانشه.
مالی باز عصبانی میشه.
مامانت خیلی دلش میخواد به درد سر بیفتم، مگه نه؟
جک هم عصبانی میشه. شنکشو میندازه زمین و با عصبانیت میگه
مامان من، مثل این که یادت رفته کی این کارو برات جور کرد. به خاطرت به ویوین دروغ گفت. اگه ویوین بفهمه ممکنه مامانم رو اخراج کنه.
یعنی ممکنه تری به خاطر مالی اخراج بشه؟ مالی تا حالا اینطوری به قضیه نگاه نکرده. به خودش نهیب میزنه ولش کن. همه چیزو ول کن، تری رو ول کن، حتی جک رو ول کن. چه فایده ای داره حرف بزنه؟ همه از قبل قضاوتشون رو کردن و تصمیمشون هم گرفتن. جک دیگه نگاش نمیکنه. شنکشو برداشته و رفته سراغ برگا. مالی دیگه چیزی نمیگه، فقط دستشو میکنه تو جیبشو میره. تا میرسه تصمیم میگیره خودش نهار فرداشو درست کنه. اینطوری هم عصبانیتش کم میشه، هم کار دینا رو کم کرده. شاید رابطهشون هم یه ذره بهتر بشه. برای خودش ساندویچ کره بادوم زمینی درست میکنه. موقع نهار تنهایی پشت یه میز میشینه و ساندویچشو در میاره. جک از جلوش رد میشه، اما حتی نگاش هم نمیکنه. مالی به زور ساندویچشو قورت میده تا زودتر از ناهارخوری مدرسه در بره. حتما همه فهمیدن جک دیگه تحویلش نمیگیره. یه دفعه مگان سر میرسه، میشینه روبروشو میگه
دماغی، باز تیلور چیزی گفته؟ نه، تیلور خیلی وحشی و بدجنسه، انگار نه انگار قرن 21مه. راستی من از درس اجتماعی خیلی خوشم میاد، اونقدر خولم که از تحقیقم خوشم میاد، فکر کن.
مالی میگه
آره منم.
مالی با خودش فکر میکنه مگان اونجا چی کار میکنه؟ چرا سر میز خودشون نیست؟ مثل بچه های تیم فوتبال یا گروه موسیقی؟ چرا پیش دوستاش ننشسته؟ چرا پیش مالی نشسته؟ مگان ساندویچشو گاز میزنه و میگه
میدونی من گیاه خورم؟
مالی میگه
منم.
مگان میگه
میدونستم با حالی، کاری که با حیوانا میکنم واقعا ظالمانه است.
مالی میگه
آره خیلی، یه ویدیو ازشون دیدم واقعا بد بود.
مگان یهو میپرسه
تحقیق اجتماعی در چه حاله؟ با کی حرف میزنی؟ مادر بزرگت یا پدر بزرگت؟
مالی جواب میده
هیچ کدوم. با خانمی که براش کار میکنم. مگه کار میکنی؟ یه جورایی کمک دستشم تا انباریشو تمیز کنه. 90 خورده سالشه.
چشمای مگان از تعجب گرد میشه.
90 سال؟ خوش به حالت. من برای تحقیقم با مامان بزرگم حرف میزنم. فقط 62 سالشه. میای بعد مدرسه بریم کتابخونه؟ میخوام یه سری عکس برای تحقیقم پیدا کنم.
کتابخونه؟ مالی نمیتونه برگرده جایی که دستگیرش کردن. مالی منمن کنون میگه
راستش امروز نمیتونم، کار دارم.
مگان میگه
حیف شد، باشه حالا یه وقت دیگه.
یه وقت دیگه هم نمیتونه.
راستش من اصلا نمیتونم بیام، الان باید برم. خدافظ مگان.
مگان با تعجب میگه
باشه خدافظ.
ماری با عجل از نهارخوری میره بیرون. از میزی که جک نشسته صدای خنده بلند میشه.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir.
فصل ششم.
تازه اولین کارتون رو مرتب کردن که ویوین بی مقدمه میگه
خانم لارسن از مشقام روز تولدم و فهمیده بود و برام کیک آورده بود. با یه تیکه کیک رفتم خونه. آقای گروت فکر میکرد تولد گرفتن احمقانه است، اما تمام کیکم رو با ولع خورد. سه روز بود دست خالی از شکار برمیگشت. به جز چند تا تخم مرغ و سیب زمینی پلاسیده چیزی برای خوردن نداشتیم. بعد از ظهرم عجیب و غریب نگاه میکرد. یهو پرسید
اون چیه گردنت؟
قیمتی نداره.
فکر کنم نقره است، فقط یکم سیاه شده.
حلبیه.
بذار ببینم.
هارولد روی پام نشسته بود و دائم سرشو میخاروند. آقای گروت گردن بندم و وارسی کرد و گفت چیزه به درد نخوری و ولش کرد. هارولد باز سرشو خاروند. سرشو با دقت نگاه کردم. درست حد زده بودم. شپش. ترسیدم و ناخودآگاه بچه رو پس زدم. آقای گروت با تعجب نگام کرد و گفت
چیه؟ چته؟
شپش، حتما هممون گرفتیم.
قلبم تون تون می زد. درد سر بدی بود. باید موامون از ته می زدیم. همه جامونو با صابون قلیایی می شستیم. بدتر از همه ممکن بود نتونم برم مدرسه. خانم گروت یهو از جاش پرید و داد زد
تو این انگلو با خودت آوردی؟
نه خانم.
می دونستم ازم خوشش نمیاد، اما دلیلی نداشت بهم تهمت بزنه. واقعا کمک بزرگی براشون بودم. به موهاش نگاه کردم. یاد تختش افتادم. اتاقش هیچ وقت رنگ آفتابو نمیدید. هر چند وقت یه بار ملافه بچه ها رو هوا میدادم. اما خانم گروت اجازه نمیداد برم تو اتاقش. گفتم
تخت شما، فکر کنم از اونجا اومده.
زیادی شجاعت به خرج داده بودم. دلم نمیخواست بی خودی متهم بشم. شاید از ناراحتی زیاد شجاع شده بودم. مدرسه نرفتن خود کابوس بود. کابوس تو بیداری. خانم گروت یهو از جاش بلند شد و داد زد
تخت من شپش داره. تو این جونور رو با خودت آوردی تو خونه. از اول گفتم نباید یه ولگرد را بدیم تو خونمون.
آقای گروت سعی کرد آرومش کنه، اما داد زد
بهت گفتم یه ایرلندی لجنگرد و نیار تو خونه. خونه رو به گند کشیده. بعد یه جوری تو خونه را میره انگار از ما بهتره.
آقای گروت ترسیده بود. گفت
عزیزم آروم باش.
باید همین الان از اینجا بره.
آخه کجا برم خانوم؟ به خدا من شپش نیاوردم. اجازه بدین یه نگاهی به تختتون بندازیم.
تو خودت شپشی. به من میگی شپش دارم. گم شو بیرون. مگه با تو نیستم؟ گم شو بیرون شپشو.
آقای گروت بازوهاشو گرفته بود تا به هم حمله نکنه.
عزیزم بذار حرف بزنیم. نمیخوام حرف بزنم، باید بره. تالام خیلی تحملش کردم، فقط بار اضافه است. واسه من میره مدرسه؟ مگه کیه که به خرج ما بره مدرسه؟ من مدرسه نرفتم، اون وقت این آواره باید بره مدرسه؟ اگه همین الان نره من میرم.
یهو آقای گروت ساکت شد، یه جوری نگام کرد که فهمیدم تسلیم شده. نمیخواست سر من با زنش دعوا کنه. خانم گروت توی یه چشم هم زدن رفت تو اتاق و اومد بیرون. با قدرتی که اصلا فکرشو نمی کردم تو بدن نحیفش باشه، چمدونمو پرت کرد وسط اتاق. همه یه لباسام ریخ بیرون. یه ریز داد می زد و وحشیانه همه چیزو پرت می کرد طرفم. مدام جیغ می زد باید برم بیرون. به نظرم نفرتی که ازم داشت یهو سر ریز شده بود. خواستم چمدونمو بردارم اما دستامو لگد کرد. دست انداخت تا موامو بگیره که شوهرش جلوشو گرفت. چمدونم و برداشتم و از خونه دویدم بیرون. صدای داد و بیدادش تا سر خیابون می اومد. سر پیچ وایسادم. چمدونم و باز کردم و لباس پوشیدم. کت خردلیم و پوشیدم و دستکشای فنی و دستم کردم. بعد دوباره چمدون رو بلند کردم و راه افتادم. امکان نداشت دوباره برگردم تو خونه لعنتی با اون همه بچه و بدون هیچ امکاناتی. انگار خودمم منتظر فرصت بودم تا از اون جهنم فرار کنم. اما کجا میتونستم برم؟ شب بود. سکه داچی رو توی جیبم لمس کردم. فکر کردم باید برم مدرسه. تنها جایی که میشناختم همونجا بود. حدود 6 کیلومتر توی اون سرمای وحشتناک راه رفتم. برای اینکه حواسم پرت بشه قدمامو میشمردم. بلند بلند با خودم حرف میزدم و شعر میخوندم. وقتی رسیدم مدرسه نصف شب شده بود. در مدرسه قفل بود. خودم رو رسوندم کنار هیزوما. یه روانداز اسب بود. برش داشتم و کشیدم رو خودم. اونقدر خسته بودم که فوری خوابم برد. صبح زود خانم لارسن پیدام کرد. اولش ترسید اما بعد تعجب کرد. کل ماجرا رو براش تعریف کردم. فوری چند تا تیک بیسکویت بهم داد. برام چای گذاشت و روی یه تیکه سیب شکر ریخت و داد دستم تا جون بگیرم. با گریه کل زندگیمو تعریف کردم. با خجالت ازش خواستم منو پیش خودش نگه داره. عشق توی چشماش جمع شده بود. گفت نمیتونه نگهم داره چون خودش توی پانسیون زندگی میکنه. اما به هم قول داد یه خانواده خوب برام پیدا کنه. خانواده‌ای که با هم مثل یه دختر 10 ساله رفتار کنن، نه یه برده. با اینکه تمام آرزوم این بود با خانم لارسن زندگی کنم، اما ساکت شدم. تو دلم آرزو کردم لاقل قولشو فراموش نکنه. آقای پست قبل تعطیلی مدرسه آقای سورنسون رو آورد. خانم لارسن بچه‌ها رو فرستاد تو حیاط و منو توی کلاس نگه داشت. کل ماجرا رو برای آقای سورنسون تعریف کردم. دائم میگفت عجب عجب. حس میکردم حرفامو باور نمیکنه. خانم لارسن ازش پرسید تو اینجور مواقع چی کار میکنن؟ آقای سورنسون بهش گفت که بچه ها خیال بافن خانم لارسن، شاید یکم بزرگش کرده باشه. به نظرم باید برگرده و ازشون معذرت خواهی کنه. خانم لارسن گفت چی؟ شوخیتون گرفته؟ امکان نداره بذارم دوروتی برگرده اونجا. اگه بچه دیگه ای بود شاید، اما دوروتی دروغ نمیگه. من هیچ وقت ازش دروغ نشنیدم. به نظرم باید پلیس رو خبر کنین. آقای سورنسون بهش گفت فعلا جایی نداریم بفرستیمش، ممکنه مجبور بشیم برش گردونیم نیویورک. خانم لارسن بهش گفت
تا شما یه خانواده خوب پیدا کنین دوروتی پیش من میمونه، البته فقط چند روز، چون من توی پانسیون زندگی میکنم و اجازه ندارم با خودم بچه ببرم. اما صابخونم آدم مهربونیه، احتمالا میذاره دوروتی چند روزی پیشم بمونه. توی مدت شما هم یه خانواده خوب براش پیدا کنین.
خدا میدونه از اینکه چند روز پیش خانم لارسن میمونم چقدر خوشحال شدم. پانسیون خانم لارسن ساختمون بلند و سفیدی بود که دور تا دورش با نور آبی و گچکاریای سفید تزئین شده بود. بعد خونه گروت‌ها برام مثل بهشت بود. خانم لارسن اول خودش تنهایی با مدیر پانسیون حرف زد، بعد منو برد پیشش. اسم صاحب پانسیون خانم مورفی بود. تا منو دید فهمید ایرلندیم. خودشم ایرلندی بود. حتی شهری که توش به دنیا اومده بودم میشناخت. خدا رو شکر ازم خوشش اومد. شاید خونه ایرلندیم تو نظرش بی تأثیر نبود. به هر حال اجازه داد چند روزی اونجا بمونم. خانم مورفی توی فنجونای قشنگ گلدار بهمون چای داد. اولین بار بود که همچین فنجونایی می دیدم. مثل جواهری گرون قیمت مواظب بودم از دستم نیفته. بعدش رفتیم اتاق خانم لارسن. یه اتاق کوچیک اما تر و تمیز و خوشگل. یه تخت یه نفره داشت با یه کمد کوچیک. یه آباژور سفید و تابلوهای نقاشی آب رنگ. رو میز کنار تختشم عکس پدر و مادرشو گذاشته بود. عکسو نشونم داد و گفت پدر و مادرش خیلی وقت پیش فوت کردن و مثل من یتیمه. رأس شیش شام خوردیم. همراه خانم لارسن، خانم مورفی و چهار تا هم خونه ی خانم لارسن سر میز نشستیم. شام گوشت پخته شده، سیب زمینی سرخ شده و کلی سبزیجات بود که کره داغ روشون ریخته بودن. عشق توی چشمام جمع شده بود. خیال میکردم خواب میبینم. آروم غذا میخوردم که مزه غذا تو دهنم بمونه. بعد شام خانم مورفی منو برد توی اتاق. اتاق عین بهشت تمیز بود. حس میکردم روی آب شناورم. به هم لباس خواب و مسواک و ملافه های تمیز داد. گفت اول باید دوش بگیرم. با خجالت گفتم ممکنه شپش داشته باشم. برای همین خانم لارسن موهامو بررسی کرد. وقتی مطمئن شد شپش ندارم رفتم همون. تو همون بعد مدت ها خودمو تو آینه دیدم. خیلی عوض شده بودم. لاغر و کثیف با لباسای چرک. گلوم می سوخت و سرم درد می کرد. فکر کردم ممکنه مریض شده باشم. اما مهم نبود. مهم این بود بعد مدت ها همون با آب گرم نصیبم شده بود. چند بار خودم رو شستم و آب وانو خالی کردم. بعدش اصلا نفهمیدم چطوری رسیدم به تخت و چطوری خوابم برد. خوابیدم و خوابیدم. تب کرده بودم. خانم مورفی وقتی فهمید تب دارم یه لحاف دیگه برام آورد. پرده های اتاق رو کشیده بودن که نور اذیتم نکنه. بعدم دکتر آوردن بالای سرم. زاتوریه گرفته بودم. خانم مورفی یه زنگ کوچیک بغل تختم گذاشت. قرار شد وقتی خانم لارسن سر کاره اگه کاری داشتم زنگ بزنم. تازه برام سوپ گرم با کلی مرغ و سبزیجات درست کرد. وقتی به اندازه کافی قوی شدم تونستم از تخت بیام پایین. برام لباس جدید آورد. گفت لباسا نو نیستن. چیزایین که مستاجراش جا گذاشتن. یه پیرهن قهوه‌ای برام پیدا کرد با یه ژاکت خیلی خوشگل آبی که روش مروارید دوزی شده بود. یه جفت کفش و جوراب شلواری رو هم ته کمدش پیدا کرد. با یکم دوخت و دوز لباس اندازم شد. وقتی لباسا رو پوشیدم خیلی ازم تعریف کرد. میگفت خیلی خانوم باوقاری شدم. حالم خوب خوب شده بود اما ته دلم ناراحت بودم. میدونستم همه ی اینا موقتیه. توی دلم آرزو کردم کاش نظر خانم مورفی عوض بشه و نگهم داره. برای همین دورو برش میپلکیدم و کمکش میکردم. میز صبونه رو میچیدم، جمع میکردم، ظرفا رو میشستم، راه رو جارو میکردم. هر کاری از دستم برمیومد میکردم تا نشون بدم به درد بخورم. هر شب قبل خواب از خدا میخواستم اونجا بمونم. اما نشد. یه روز که با خانم لارسن از مدرسه برگشتم دیدم آقای سورنسون اومده دنبالم. غم دنیا تو دلم نشست. خیلی زود معلوم شد خانم مورفی برام یه خانواده جدید پیدا کرده. اسمشون نیلسون بود. صاحب یه فروشگاه بودن و بچه‌شون رو چند سال پیش از دست داده بودن. خانم مورفی ازم تعریف کرده بود. بهشون گفته بود کمک خوبیم. پیدا کردن یه خانواده دیگه برام تقریبا غیر ممکن بود. چون دو بار از خانواده هایی که قبولم کرده بودن اخراج شده بودم. هیچ کس یه دختر ایرلندی مهاجر با موهای قرمز نمیخواست. چه برسه به این که دو بارم بیرونش کرده باشن. برای کسی مهم نبود تقصیر من بوده یا نه. با این همه بغض راه گلومو بست. حس می کردم دوران طلایی زندگیم تموم شده. خانم مورفی و آقای سورنسون از اینکه یه خانواده برام پیدا کردن خیلی خوشحال بودن. اما من حس می کردم افتادم توی آب. به زور گفتم
ممنون خانم مورفی.
صبحونه مالی برشتوک و شیره. بعد صبحونه ظرفشو میشوره تا دینا ناراحت نشه. میره توی حیات و دینا رو با شنکش میبینه. تا حالا دینا رو توی باغچه ندیده. جوونه های کوچولویی توی باغچه سبز شدن. میپرسه
اونا چی هن؟
دینا با بیمیلی میگه زعفرون.
آها آره، من و مامانم هر سال بهار از اینا میکاشتیم.
اصلا نمیدونه چرا این حرفو زده. به خودش فشار میاره که ساکت باشه. یاد بچگیاش میفته که هر سال با مادرش دونه های زعفرون رو توی باغچه میکاشتن. بعد منتظر میشدن تا شکوفه های بنفش و طلاییش رو ببینه. دینا میگه
پس تو هم کمک کن. تمیزکاری دوست داری نه؟ چطور باغچه رو تمیز کنی؟
تا حالا با شنکش کار نکردم.
کار سختی نیست.
شنکش رو میده دست مالی و میگه
برگا رو جمع کن تا آفتاب به شکوفه ها برسه.
دینا میره توی گاراژ و مالی مشغول میشه. یاد رمان باغ اسرارآمیز میفته. اونجایی که قهرمانای قصه با وجین کردن باغچه به شکوفه ها کمک میکنن. یهو دینا داد میزنه
چی کار داری میکنی؟
شنکش میکشم، خودت گفتی.
یواشتر، همه رو خراب کردی.
مالی نگاه میکنه و میبینه چند تا از زعفرونا رو از ریشه در آورده. عجب کتاب درد سرسازیه این کتاب باغ اسرارآمیز.
ببخشید.
عیبی نداره، بده خودم. یک شنبه تمام روز بارون میاد. دینا کارای باغچه رو تموم نمی کنه. برای همین حالش گرفته است. رالف توی گاراژ خودشو مشغول کرده. مالی هم روی تختش دراز کشیده و کتاب آن شرلی تو دستشه. آن شرلی موهاشو سبز کرده که خیلی بهتر از آبیه. بهترین دوستشو چیز خور کرده برای اینکه تظاهر کنه بانوی زیبایی نزدیک بوده خودشو غرق کنه. دینا خیلی خوش شانس به جای آن شرلی مالی گیرش اومده. مالی از کتاب خوندن خسته میشه. نمیتونه بره خونه ویوین. تری ممکنه به جرم ورود غیر مجاز دستگیرش کنه. اتاقش هم مرتبه و مرتب تر از این نمیشه. با جکم قهره. کاش میتونست به مگان زنگ بزنه. اما شمارهشو نداره. تازه بعد ماجرای کتابخونه احتمالاً مگان فکر میکنه مالی دیوونه است. کتابخونه. کاش بره اونجا و برای پروژهش چند تا عکس پیدا کنه. با دستش گردنبندشو لمس میکنه. به روزی فکر میکنه که کادو گرفتش. تولد 8 سالگیش. مادرش برای شام براش ماکارونی با پنیر درست کرده بود. بعد شام نوبت کیک تولد بود. اما پدرش هنوز نرسیده بود. تلفنای مادرش هم بی جواب مونده بود. شمع روی کیک و فوت کرد. چشماشو بست و یه دوچرخه آرزو کرد. یه دوچرخه صورتی با روبانای آویزون از دسته و چرخاش. مادرش مدام به پدر زنگ میزد اما کسی جواب نمیداد. زیر لب غرغر میکرد چطور تولد تنها بچهش رو فراموش کرده. مالی ناراحت بود. کاش تولدش نبود، اون وقت مادرش عصبانی نمیشد. پدرش هم تو دردسر نمیافتاد. بالاخره لباس خوابش رو پوشید و رفت توی تختش. خوابش برده بود که پدرش شونش رو تکون داد و گفت مالی مولاسس بیداری؟ مالی چشماشو باز کرد. یک کیسه پلاستیکی دست پدرش بود. پدر گفت دستاتو بیار جلو. مالی دستاشو آورد جلو. پدرش 3 تا کارت گذاشت تو دستش. روی هر کدوم از کارتا یه چیزی بود. تیکه های یه گردنبند. پدر بهش گفت ماهی کوچولو، کلاغ سیاه و آقا خرسه. باید خرس سیاه میگرفتم اما فقط همینو داشتن. کلی فکر کردم چی برات کادو بخرم. بعد یادم افتاد من و تو سرخپوستیم. حیوونا برای ما معنی خاصی دارن. بیا تو بغلم تا برات بگم. مالی فوری رفت تو بغل پدرش. پدرش گردنبند و تو دستش جابجا کرد و گفت این پرنده جادوییه. تو را از چیزای بد محافظت میکنه. آقا خرس عصبانی هم قراره ازت حمایت کنه. مالی خندید. پدرش خونه بود و مادرش هم دیگه عصبانی نبود. پدرش باز گفت باور نمی کنی؟ خب شاید کادوی کوچیکی باشه ولی قدرت جادویی داره. این ماهی از همه مهمتره. بهت کمک میکنه از جادو و نیروهای شیطانی در امان باشی. مالی گفت
جادو وجود نداره.
وجود داره عزیزم. فکر کنم اونقدر بزرگ شدی که برات تعریف کنم. مالی کنجکاو شد. از اینکه بزرگ شده دلش پر شادی شد. پدرش گفت شبیه تلسمای بد نیست. مثلا فکر کن توی سوپرمارکتی یه بسته شکلات خوشمزه میبینی. هیچکی هم حواسش به تو نیست. اون وقت جادو از راه میرسه و بهت میگه شکلاتو بردار. تو هم وسوسه میشی. اینجاست که ماهی کوچولو کارش شروع میشه. بهت سیخونک میزنه. مبادا این کارو بکنی مالی. مبادا این کارو بکنی مالی. بعدم شنا میکنه و تو رو با خودش میبره. حالا از اینجور چیزای بد در امانی. هیچ کس نمیتونه بهت بگه چی کار کنی یا کی هستی جز خودت. 6 ماه بعد پدرش توی تصادف کشته شد. مادرش اونقدر افسرده شد که دیگه نتونست از مالی مراقبت کنه. 2 یا 3 ماه بیشتر طول نکشید که دادنش به یه خانواده جدید. بعد جاشو عوض کردن. تا قبل خونه ی رالف و دینا 3 تا خونه عوض کرده بود. حالا روی تختش دراز کشیده و به زندگی و خوبی و بدی فکر میکنه. به تلسم و ماهی جادویی و انتخاباش. مالی از تخت بلند میشه و میره گاراژ. میخواد بره شهر. باید از رالف بپرسه میبردش یا نه. دنبال یه انتخاب خوبه. مالی 1 ساعت بعد جلوی کتابخونه از ماشین رالف پیاده میشه. رالف میگه 2 ساعت دیگه میاد دنبالش. دم کتابخونه پشیمون میشه. برگشتن به صحنه جرم اشتباه بزرگیه. بارون خیسش کرده. اگه پول داشت میرفت کافه و یه چای میخورد. اما فقط 30 سنت تو جیبشه. کفشاش خیسن و بارون تو ژاکتش نفوذ کرده. باید یه سرپناه پیدا کنه. وقتشه با ترساش روبرو بشه. میره طرف کتابخونه. دعا میکنه کتابدار نبیندش. در بزرگو هل میده و میره تو. اولین نفری که چشمش به مالی میفته کتاب داره. فوری میشناسدش. چشمشو تنگ میکنه و به مالی زل میزنه. 2 تا کامپیوتر مشتری ها پره. بالای کامپیوترها نوشته شده مدت استفاده حداکثر 2 ساعت بدون استثنا. میره سمت کتابدار. صداشو صاف میکنه و میپرسه
میخوام اسممو برای استفاده از کامپیوتر بنویسم.
کتابدار با سر به تخته کنارش اشاره میکنه. مالی فکر میکنه بهتر اسمشو بنویسه و بخزه یه گوشه تا نوبتش بشه. اما یاد گردنبندش میفته. حواس کتابدار به کیفشه. جادو و تلسم بعد روی گردنبندش سنگینی میکنه. به کتابدار میگه
خب راستش بابت کتاب خیلی متاسفم. خواستم بگم نگران نباشین. دیگه تکرار نمیشه.
زن کتابدار نگاهش میکنه. لبخند میزنه. انگار خیالش راحت شده.
خوبه، شنیدم بهت پروژه خدمات اجتماعی دادن.
بله، 20 ساعت تقریباً نصفش تمام شده.
خوبه، پس ماجرا به خیر و خوشی تمام شده. برای پروژه درسای مدرسه اومدی؟
راستش آره، دنبال یه کشتی هم که خیلی وقت پیش از ایرلند اومده. امیدوارم عکسی ازش پیدا کنم.
چه سالی؟
مالی دفترچه یادداشتش رو از کولش در میاره و تاریخش رو میخونه.
1929.
خب بذار سایت کشتیرانی رو نگاه کنیم.
سایت رو برای مالی باز میکنه و میگه اینه هاش، اگه بازم کاری داشتی صدام کن. وقتی کتابدار بر میگرده پشت میزش، مالی کلید جستجو رو میزنه. اسم کشتی رو مینویسه و پیداش میکنه. توی لیست مسافرا اسم پدر و مادر ویوین رو میبینه. قلبش پر از شادی میشه. حس میکنه شخصیت‌های داستان جلوی چشمش جون میگیرن. حس میکنه آن شرلی براش دست تکون میده. انگار خانم لیند سرک میکشه تا کامپیوترش رو نگاه کنه. مالی حسابی تشویق میشه. میگرده دنبال آتش سوزی سال 1929. توی وبسایت املاک اجاره‌ای نیویورک یه تیکه روزنامه پیدا میکنه.
راجع به مرگ خانواده ویوین نوشته. اسم همشون رو نوشته جز میزی. یعنی میزی نمرده؟ یادش میفته اسم اصلی میزی مارگارت بوده. دنبال اسم مارگارت با فامیلی ویوین میگرده. چیزی پیدا نمیکنه. به اسمای دیگه یه دفترچه نگاه میکنه. چشمش میفته به خانم لارسن، معلم مورد علاقه ویوین، اما اسم کوچیکشون نمیدونه. باید از ویوین بپرسه. دنبال یه اسم دیگه میگرده. دیگه پروژه مدرسهش مهم نیست. دوست داره بیشتر در مورد ویوین بدونه. دوست داره خبرای راجع به آدمای زندگیش بده و خوشحالش کنه. یاد همسایه‌های آلمانی نیو میفته. اسمشون چی بود؟ شاتزمنها. توی سایت املاک اجاره‌ای اسمشون رو می‌نویسه. به اسم لیزا شاتزمن چند تا صفحه اجتماعی باز شده و توش عکسای خانوادگیشو گذاشته. توی یکی از عکس‌ها زن و مرد جوونی یه دختر بچه رو روی پاشون نشوندن. پایین عکس نوشته آگنتا، برنارد و دخترشان مارگارت، سال 1929. توی توضیحات زیر عکس نوشته خانواده اصلی مارگارت توی آتش سوزی از بین رفتن. فکر می‌کردن مارگارت هم زنده نمونه، اما مارگارت مقاومت کرده و زنده مونده. خانواده شاتزمن هم سال 1930 به فرزندی قبولش کردن. مالی توی صندلیش وا میره. میزی تمام این سالا زنده بوده. مالی فوری اسم مارگارت شاتزمن رو تایپ میکنه. یه عکس دیگه ازش پیدا میکنه. یه زن حدوداً 80 ساله. موهاش سفیده و بچه ها و نوه هاش دورش حلقه زدن. مارگارت بعد ازدواج فامیلیشو عوض کرده. مالی این دفعه فامیلی جدید مارگارت رو تایپ میکنه و دکمه جستجو رو میزنه. خانم مارگارت رینالدز در سن 83 سالگی بعد تحمل بیماری کوتاه مدت روز شنبه با آرامش در خواب فوت کرد. مارگارت کنار خانواده دوست داشتنیش. مالی بقیه خبر رو نمیخونه. مارگارت از آتش سوزی نجات پیدا کرده، اما نتونسته هشتمین دهه زندگیشو پشت سر بذاره. این خبر مالیو خیلی ناراحت میکنه. از چیزایی که فهمیده پرینت میگیره. نمیدونه میخواد با پرینت ها چی کار کنه، اما شاید لازم بشه. دوست نداره ویوین رو ناراحت کنه. اصلا نمیدونه درباره میزی حرف بزنه یا نه. مالی تمام شب پشت میز آشپزخونه میشینه. کتاب تمرین ریاضیشو باز میکنه و مدادشو الکی روی کاغذ سر میده. حواسش به ریاضی نیست. فکرش درگیر مارگارته. نمیدونه باید به ویوین بگه یا نه. کاش کسی بود تا باش مشورت کنه، مثلا با رالف یا لوری یا حتی جک. اما درست نیست این ماجرا رو قبل ویوین با کس دیگه ای در میون بذاره. کاش میتونست با جک حرف بزنه، اما جک هنوز از دستش عصبانیه. امروز توی غذاخوری مدرسه بازم از جلوی میزش رد شد و باهاش حرف نزد. مدادش رو روی کاغذ فشار میده. نوک مدادش میشکنه. رالف همون موقع از پیشش رد میشه. نگاهی به دفتر مالی میندازه. ریاضیه؟ ازش متنفرم. دینا میگه برای همینه که دخل و خرجمون دست منه دیگه. رالف میگه مالی موشه چطوری پیش میره؟
خوب.
تو کولش دنبال مداد تراشش میگرده. پیداش که نمیکنه محتویات کیفشو میریزه رو میز. بازم مداد تراششو پیدا نمیکنه. دینا با عصبانیت میگه این چیه؟
چی؟ خب کتابه.
مالی به کتاب آن شرلی نگاه میکنه. حواسش نبوده کتاب تو کوله است. دینا فکر میکنه دزدیدش. چی باید بگه؟ دینا تکرار میکنه از کجا آوردیش؟ رالف کتابو بر میداره. مالی؟ مالی جواب میده
خانم ویوین به هم داده.
دینا کتابو از رالف میگیره و توشو نگاه میکنه. بعد میگه توش نوشته مال دروتی پاوره. دروتی کیه؟ اینو دیگه چجوری توضیح بده؟ دینا عصبانی میگه اول از کتابخونه، حالا از یه نفر دیگه، شاید یکی تو مدرسه. گفته بودم اگه. رالف کتابو میگیره تا نگاهی بهش بندازه. بعد میگه بس کن دینا. مالی
به خدا ندزدیدمش.
رالف یه کمی قیافش رو تو هم میکنه و میگه خب یکم ناجوره. دینا سر رالف داد میزنه.
یکم ناجوره؟ فقط همین؟
مالی آخرین تیر ترکشو میندازه.
به ویوین زنگ بزنین، از خودش بپرسین.
دینا میگه رالف من دیگه تحملشو ندارم، بهت گفته بودم اگه یه بار دیگه درد سر درست کنه باید. رالف میگه آروم باش دینا، باید حرف بزنیم. مالی از جاش بلند میشه و میره تو اتاقش. حرف زدن چه فایده ای داره؟ ساکشو از تو کمد در میاره و وسایلشو جمع میکنه. شلوارای جین مشکی، تیشرتای مشکی، همه رو تا میکنه و میذاره رو هم. یاد گرفته وسایل سنگین و زیر بقیه چیزا بذاره. اینطوری همه چیز مرتب تر میمونه. دیگه به اسباب کشی عادت کرده. اینم یه جور کوله کشیه، مثل اجدادش. صدای دینا و رالف از بیرون میاد. درسته دینا حرفشو تموم نکرد، اما مالی میدونه تای حرفش چیه. دینا میخواد مالی بره. زیپ ساکشو میبنده. پروژه کوله کشی چی؟ نصفه میمونه. جک چی؟ همینطوری ولش کنه بره؟ شاید بهتر بهش زنگ بزنه و ازش خداحافظی کنه. یهو یاد گردن بندش میفته. از کشو برش میداره و میندازه گردنش. گلوش فشرده میشه. نباید گریه کنه. دلش نمیخواد جلوی رالف و دینا گریه کنه. روی تخت منتظر میشینه. میدونه جریان چطوری پیش میره. دینا و رالف اول یکم بحث میکنن، بعدم رالف قانع میشه. آخر سرم چند تا تلفن میزنن و همه چی رو هماهنگ میکنن. بعدم همه چی تموم میشه. رالف درو باز میکنه میاد تو. به ویوین زنگ زدم مالی، گفت خودش کتابو بهت داده. شاید ما به خاطر قضیه کتابخونه زیادی حساس شدیم. همه اشتباه میکنن. نگاهش به ساک مالی میفته. این چی میگه اینجا؟ برای چی وسایلتو جمع کردی؟
بهتون گفتم کتاب خودش بهم داده.
آره گفتی، حالام که چیزی نشده. ما نمیخوایم از اینجا بری.
ما؟ آها حتما.
دینا جلوی در وایساده، کتابو میگیره سمت مالی و میگه
بیا بگیرش. نباید انقدر زود قضاوت میکردیم.
چشمش میفته به ساک مالی و میگه
این وسایلو پخش و پلا نکن، قبل اینکه بخوابی بذارشون سر جاش.
رالف به مالی چشمک میزنه. مالی هم با لبخند میگه
باشه.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir. فصل هفتم.
مالی روی آخرین کارتون چسب میزنه و میگه
خب دیگه آخریش بود.
ویوین دستاشو به هم میزنه و با خوشحالی میگه
مأموریتمون تموم شد.
تمیز کردن انباری برای مالی بیشتر از مأموریت بوده. توی انباری یه زندگی رو با ویوین گذرونده. حالا همه چی مرتبه. ویوین هر چی بخواد و راحت پیدا میکنه. با هم میرن پایین تا چای بخورن. ویوین جلوی تری از مالی تعریف میکنه و میگه
خیلی زحمت کشیدی مالی. برگه ها تو بده من امضا کنم. همه چی همونطوری که میخواستم شد. فکر کنم بیشتر از 20 ساعت کار کردی.
تری هم از رضایت ویوین خوشحاله. با لبخندش به مالی علامت میده از کارش راضیه. مالی چایشو مزه مزه میکنه. مونده ماجرای میزی رو بگه یا نه. یه چیز دیگه هم هست، نیلسونا. ویوین هیچی ازشون نگفته. ضبط صوتشو در میاره و میپرسه
تا نیلسونا گفتین میشه داستانو تموم کنین؟ دیدیشون چطوری بودن؟
آره دیدمشون. آقای نیلسون چاق و هیکلی بود، اما همسرش لاغر و رنگ پریده. اولین بار توی خونه خانم مورفی هم دیگر رو دیدیم. آقای نیلسون ازم پرسید خب این خانم کوچولو چه کارایی بلده. منم من کردم و گفتم
دوخت و دوز و حساب کتاب، منظم و مرتبم هستم.
خانم نیلسون پرسید کلیسا میری؟ مکس کردم. توی ایرلند با مادرم میرفتم کلیسا، اما از وقتی اومده بودم آمریکا نرفته بودم. آقای نیلسون به همسرش گفت ویولا سخت نگیر، فکر نکنم فرصت کرده باشه، دست خودش که نبوده. خانم ویولا هم گفت خب ما ازت توقع داریم روزای یک شنبه با همون بیای کلیسا.
سر تکون دادم. معلوم بود که میرفتم. اگه میخواستن هر روز میرفتم. در مقابل یه جای امن این کار کوچیکی بود. خانم ویولا گفت مدرسه خانم لارسن دیگه به دردم نمیخوره و میفرستنم مدرسه شهر. چون با خونمون یکم فاصله داره. آقای نیلسون گفت انتظار داریم بعد از ظهر تو فروشگاه کمکمون کنی. بعد ازم پرسید میدونی فروشگاه چیه؟ بازم سرم رو تکون دادم. صبح فردا با ماشین اومدن دنبالم. خانم مورفی کل انباری رو گشته بود و 2 تا چمدون لباس برام پیدا کرده بود. خانم لارسنم کتاب آنشلی رو داد دستم و گفت
این کتاب مال خودمه. حالا دلم میخواد مال تو باشه.
بعدم سفت بغلم کرد. اینطوری شد که پیش نیلسونا موندگار شدم.
ویوین اینجای قصه ساکت میشه. مالی با تعجب میگه
همین؟
همین که نه، من 80 سال دیگه زندگی کردم. اما حس میکنم پایان داستان کوله کشیم همونجا بود.
نیلسونا آدمای خوبی بودن؟
آره، فقط خیلی برونگرا نبودن، یعنی احساساتشون رو بروز نمیدادن، اما همینم برام بس بود.
مالی معنی این جمله رو خیلی خوب میدونه. بعد اون همه سختی نیلسونا بهتر از هیچی بودن، مثل رالف و دینا برای خودش. یه هفته از دعوای کتاب میگذشت. دینا خیلی آرومتر و مهربونتر از قبل شده بود. رالف هم راضی به نظر میرسید. 2 شب پیش دوتایی اومدن توی اتاقش تا بگن دوست دارن پیششون بمونه. بعدم پرسیدن مالی هم دوست داره یا نه. شاید دینا مادر رویاهای مالی نباشه. خب مالی هم همون دختری که دینا میخواست نیست. اما اگه پیش رالف و دینا بمونه میتونه توی شهر زادگاهش زندگی کنه. میتونه دوستای جدید پیدا کنه، مثل مگان. رابطهشو با جک تقویت کنه. گاهی هم به ویوین سر بزنه. ویوین باز میگه
چند سال بعد نیلسونا منو به فرزند خوندگی قبول کردن. اسم دخترشونو گذاشتن روی من. خب من تعصبی روی اسم دروتی نداشتم. تازه امکان نداشت تو آمریکا کسی نیو صدام کنه.
تو فروشگاه چی کار میکردین؟
حساب و کتابا دستم بود. تو فروشندگی هم خیلی زود خبره شدم. آقای نیلسون هم خیلی به هم اعتماد داشت. بعد مرگشونم همه چی رسید به من. من و شوهرم مغازه رو اداره کردیم و گسترش دادیم.
از سرنوشت بقیه بچه ها خبردار نشدین؟ کارماین، داچی؟
کارماین نه، ولی داچی فکر کردم بهت گفتم. خب این شیرین ترین قسمت داستانه. وقتی 19 سالم بود با دوستام رفته بودم سینما. تا اون موقع فیلم رنگی ندیده بودیم. بعد فیلم تو کافه هتلی نشسته بودم و منتظر دوستام بودم. یهو یه پسر چشمابی به هم نزدیک شد. ازم پرسید قبلا همدیگر رو دیدیم یا نه. اولش ترسیدم. میخواستم به مدیر هتل بگم بیرونش کنه. اما یهو صدام کرد نیو. یخ کرد.
مالی با خنده و هیجان میپرسه
داچی بود؟
آره خودش بود.
چه بلایی سرش اومده بود؟ چی کاره شده بود؟
خانواده‌ای که برده بودنش به همون افتضاحی بود که فکر میکرد. حسابی اذیتش کرده بودن. اونم فرار کرده بود. یه کشاورز مهربون دیگه بهش پناه داده بود. وقتی دیدمش نوازنده شده بود و توی لابی هتل پیانو میزد.
بعدش با هم دوست شدین؟
بیشتر از این حرفا. با هم ازدواج کردیم. سرویس چایخوری گلداری که از سوی انباری پیدا کردیم کادوی عروسی مونه. خانم مورفی به هم داد.
واقعا باهاش عروسی کردین؟
آره، آخه داچی تنها کسی بود که منو میشناخت. تنها کسی بود که میتونستم از خود واقعیم باهاش حرف بزنم. توی زندگیم فقط با 2 نفر خودم بودم. اولی داچی، دومیم تو. هیچ وقت فکر نمی کردم تو دهه 90 زندگیم تو از راه برسی با اون موی آبی و لاک مشکی و ضبط صوتت. بعدم من بشینم سیر تا پیاز زندگیمو برات تعریف کنم.
نوری از شادی توی دل مالی میتابه، اما میدونه که یه چیزی هنوز درست نیست. ویوین تا ماجرای میزی رو ندونه داستان کامل نمیشه. غیر قضیه میزی، مالی باید خیالش از یه چیز دیگه راحت بشه. گلوشو صاف میکنه و میگه
باید یه چیزی بگم. موضوع
موضوع خدمات اجتماعی دروغ بود.
جدی؟
آره، من یه کتاب از کتابخونه دزدیدم و گیر افتادم.
عجب، چه کتابی؟
باغ اسرارآمیز.
تری هم میدونست.
مالی دلش نمیخواد تری رو توی درد سر بندازه. اگه این کارو بکنه جک دیگه هیچ وقت نمیبخشدش.
تری مقصر نیست. جک ازش خواسته بود هر طور شده این کارو برام جور کنه. میدونین که جکو چقدر دوست داره؟
آره میدونم.
مالی فوری میگه
من دوز نیستم، فقط همون یه بار. واقعا متاسفم، باید از روز اول بهتون میگفتم.
نه خوب شد که نگفتی، اگه میگفتی احتمالا نمیذاشتم اینجا کار کنی، اون وقت خیلی چیزا رو از دست میدادیم.
ویوین با همون علاقه همیشگی مالی رو ورانداز میکنه و میگه
باغ اسرارآمیزو خوندم، دو تا بچه یتیمن توی باغ، درست مثل من و تو.
ناراحت نشدین؟
فکر کنم به قدر کافی تنبیه شده باشی، بهتره فراموشش کنیم.
مالی نفس راحتی میکشه، وقتش ماجرای میزی رو هم بگه.
یه چیز دیگه هم هست.
وای خدایا، دیگه چی کار کردی؟
درباره من نیست، درباره میزی خواهرتونه.
دستای ویوین شل روی دسته صندلی میفته، صداش میلرزه.
چی؟ در مورد میزی؟
آره، راستش قصد فضولی نداشتم، فقط میخواستم چند تا عکس برای پروژه مدرسه‌ام پیدا کنم. برای همین توی اینترنت دنبال چیزایی که گفته بودین گشتم، در مورد کشتی که از ایرلند اومده بود، در مورد آتیش سوزی. بعد فهمیدم میزی زنده مونده. بعدش هم شاد تزمنا به فرزند خوندگی قبولش کردن.
وای، یعنی خواهرم زنده است؟
راستش نه، 6 ماه پیش فوت کرده، اما کلی بچه و نوه داشته. تو اینترنت ازشون یه عکس خانوادگی پیدا کردم، پرینت هم گرفتم. اینه هاش.
عکسو از کوله پشتیش در میاره و میده دست ویوین. میزی با خوشحالی وسط خانوادش وایساده. مالی میگه
به نظرم خیلی خوشحال بوده و زندگی خوبی داشته.
یعنی این همه مدت خواهرم زنده بوده و من خبر نداشتم؟
ویوین دست میکشه روی عکس خواهرش و میگه
میزی من، خواهر کوچولوی من.
مالی همه ی نوشته هاشو مرتب میکنه. داستان خیلی خوبی شده. عکسایی رو که پرینت گرفته لابلای نوشته هاش میذاره. تنها چیزی که توی داستانش ننوشته زنده موندن میزی توی آتیش سوزیه. این بخش فقط به ویوین مربوط میشه. هنوز تحقیقشو توی کیفش نذاشته که در یهو باز میشه. دینا هیچ وقت در نمیزنه. توی چارچوب در وایساده و یه چیز نرمی دستشه. پرتش میکنه طرف مالی و میگه
اینو تو بازار خیریه دیدم، یاد تو افتادم.
یه تیشرته که روش چند تا لاک پشت شناورن، مثل سیاره های کوچیک. همون تیشرت پشت ویترین. مالی هاج و واج نگاش میکنه و میگه
خیلی از لاک پشت خوشم میاد.
میدونم، پس فکر کردی چرا خریدمش؟
ممنونم.
خیلی مطمئن نیستم از مشکی بهتر باشه، ولی سلیقت همینه دیگه.
از اتاق میره بیرون و صداش از توی راه رو میاد.
نظرم عوض شد، بهتر از اینه که شبیه خونا شما باشی.
مالی هیچ وقت فکر نمی کرد دینا براش کادو بخره.
دینا؟
لباسو می پوشه، تیشرت کاملا اندازشه. دینا غافلگیرش کرده، حالا نوبت مالیه که جکو غافلگیر کنه. تلفنشو بر می داره و شماره می گیره. جک گوشیو بر می داره. مالی میگه:
سلام، منم مالی.
سلام، میدونم. به خاطر جر و برق شمارت از گوشیم پاک نکردم.
امروز هوا خیلی خوبه، بریم پیاده روی؟
نیم ساعت بعد مالی و جک توی ساحل قدم میزنن. به قول جک از اون روزای کارت پستالیه. آسمون آبی، ابرا پفکی. مالی کلی در مورد ویوین و انباری زیرشیروانی پرحرفی میکنه. همه چیزو با آب و تاب برای جک تعریف میکنه. جک هم خوشحاله دوباره با هم دوستن. مالی با ذوق و شوق میگه هفته بعد قراره بازم بره پیش ویوین. آخه ویوین قراره کامپیوتر بخره. اما به این راحتی ها که نیست. یه آدم کار بلد باید یادش بده چی به چیه، کی به کیه، اصلا چطوری خاموش روشنش کنه. برای این کارم کی بهتر از مالی؟ بعد جک نوبت لوریه. قرارش با مالی بعد از ظهره. مثل همیشه سر وقت میاد. برگه های خدمات اجتماعی رو بررسی میکنه و میگه آفرین، کارت خیلی خوب بود. ویوین از کارت راضیه. یه برگه گزارش درسی هم توی پوششه. لوری بازش میکنه و میگه خب، یه نامه است از طرف آقای رید. مالی نگران نگاه میکنه. آقای رید؟ یعنی به پروژش ربط داره؟ لوری نامه آقای رید رو میکشه بیرون و میگه خب، آقای رید نوشته گزارشت خوب نبوده. فوق‌العاده بوده. نوشته میخواد تحقیقتو بده کتابخونه عمومی شهر. تبریک میگم مالی. دهن مالی باز مونده. سر جاش جا به جا میشه. باورش نمیشه آقای رید اینقدر از کارش خوشش اومده باشه. خبرای خوب پشت سر هم میرسن. چند روز بعد لپتاپ ویوین میرسه. مالی و جک میرن پیشش. مالی برای ویوین یه ایمیل باز میکنه. سایت روزنامه ها رو براش علامت میزنه. جک هم جستجو با مرورگر رو یادش میده. طولی نمیکشه که صفحه کامپیوتر ویوین پر میشه از خبرای مربوط به قطار یتیما. یهو ویوین آه میکشه و میگه
مالی، فکر کنم کارما اینو پیدا کردم.
مالی به عکس نگاه میکنه. یه پسر بچه سبزه با چشمای درشت تو بغل یه زن و مرد نشسته و دستاشو باز کرده. زیر عکس نوشتن کارماین لوتن، سال 1929. ویوین میگه
زن و شوهری که کارماینو از هم گرفتن، اسمشو عوض نکردن.
ویوین چند تا عکس دیگه هم از کارماین پیدا میکنه. تو لباس دامادی، با پسر کوچولوی 3 سالش تو پارک، تو جشن فارغ التحصیلی پسرش. پسرش زیر عکس فارغ التحصیلیش نوشته پدرش مرد بزرگی بوده که در سن 70 سالگی فوت کرده. مالی لبخند میزنه.
پس کارماینم خوشحال بوده.
دینا یه عالمه سبزیجات تازه خریده. قرار مالی براشون غذای بدون گوشت درست کنه. میخواد دینا رو متقاعد کنه بدون گوشتم میشه غذای خوشمزه درست کرد. مالی کره رو آب میکنه و چیپس توردیلا رو میندازه توش. بعد یکم پنیر بهش اضافه میکنه. این غذا رو تو خونه موقت قبلیش یاد گرفته. مالی موقع آشپزی یاد پدرش میفته. اون وقتا که 4 سالش بود و با هم تخم مرغ درست میکردن. مالی مدام تخم مرغای توی ماهیتابه رو هم میزد و پدرش مدام میگفت یواشتر مالی ملاسس، همه ی تخم مرغا رو ریختی بیرون. مالی دست پختش رو برای رالف و دینا سرو میکنه. رالف یه تیکه از توردیلا رو قورت میده و میگه
مالی ملاسس چی کار کردی؟ زدی رو دست دینا؟
دینا بشقابش رو که خالی شده میگیره طرف مالی.
برای من دوباره بریز، بیشتر از قبل باشه لطفاً.
رالف میخنده و میگه کارت در اومده مالی، میبینم که مشتری پروپاقرص پیدا کردی. خب حالا بعد این شام خوشمزه چی میچسبه؟ کجا بریم؟ چی کار کنیم؟ مالی هیجان زده میگه بمونیم خونه و فیلم ببینیم. مالی یهو از حرفش تعجب میکنه. از کی تا حالا خونه ی رالف و دینا شده خونه؟ حتی معلوم نیست تا کی پیششون بمونه، اما ته دلش مطمئن موندنیه. رالف میگه انقدر بیزوغ نباش دختر، چرا خونه؟ میریم سینما. شاید رالف و دینا بهترین پدر و مادر دنیا نباشن، اما آدمای خیلی خوبی هن. همینم بسه. دینا با دهن پر میگه
منم دو سینما رای میدم، به شرط اینکه مالی از این به بعد آشپزی کنه.
توردیلا میپره تو گلوی رالف، وسط سرفه میگه
خانومو باش، امر دیگه باشه.
دینا جواب میده
لطفا قارچش هم بیشتر باشه.
دینا چنگالشو فرو میبره تو دهنشو به مالی چشمک میزنه. رالف از ته دل میخنده. مالی جواب چشمک دینا رو میده و تو خنده رالف شریک میشه. دوباره برای همه غذا میکشه. حس میکنه خونوادش رو پیدا کرده و اینجا رنگ و بوی خونه رو داره.